أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس سید و شهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. چون در ایام سوگواری پدر آسمانیمون حضرت سید و شهدا علیه السلام و اصحاب بزرگوار ایشون قرار داریم، این جلسه رو اختصاص میدیم به بحث در همین باره. شما میدونید که مردم ما و همه شیعیان و بسیاری از مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانان در سراسر جهان اوقات زیادی رو اختصاص میدن به عرض ارادت نسبت به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و مجالس بزرگداشت و عزاداری برای ایشون و اصحاب ایشون برپا می کند. در کشور خودمون اقلیت‌های مذهبی، عزیزان مسیحی، کلیمی، زرتشتی و اهل سنت که مجالس مقتلخانه مفصلی دارند جدای از برنامه‌های شیعیان، در خارج از کشور هم ده ها میلیون انسان هستند که با اینکه شیعه نیستند یا مسلمان نیستند این عرض ارادت رو می کنند. خود اهل بیت علیهم السلام هم سفارش زیادی کردند به اینکه ما مجالس بزرگ داشته اونها رو برقرار بکنیم. در قرآن کریم هم تأکیدات زیادی به نحو غیر مستقیم در برقراری این مجالس شده. ما حداقل سه دلیل قرآنی برای لزوم و وجوب برقراری این مجالس داریم. یکی مسئله تعظیم شعائر الهی است که خداوند تبارک و تعالی بزرگداشت شعائر الهی رو از نشانه های تقوای دل و پاکی دل می داند و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعائر جمع شعیره هست به معنای علامت، هر چیزی که انسان رو یاد معشوق اصلیش، یاد غایتش و یاد الهش بیاندازه، یعنی حق تعالی یک وسیله ای برای یادآوری حق باشه، اون کار یک عبادت هست، یک امر خوب لازم و عبادت. در واقع انسان وقتی که عاشق کسی است نشانه های او رو هم دوست داره، آثار او رو هم دوست داره. هر چیزی که انسان رو به یاد محبوبش می اندازه برای انسان دوست داشتنی است. شعائر الله یعنی نشانه های خدا. خداوند تبارک و تعالی در روی زمین همه چیز رو به عنوان نشانه های خودش و آیات خودش خلق کرده، همه چیز رو به عنوان نشانه و آیه معرفی میکنه. یعنی شما به هر چه که نگاه میکنید جلوه های قدرت خدا، علم خدا، جلال و جمال خدا و اسماء و صفات پاک خداوند تبارک و تعالی هستند. اما معصومین کاملترین آیه خداوند هستند، کاملترین نشانه خداوند تبارک و تعالی اونها هستند. چون حق تعالی خودش کمال مطلق هست، شبیهترین و نزدیکترین آیه و موجود به خداوند تبارک و تعالی معصومین هستند. یک گل هم انسان رو به یاد خداوند می اندازه و انسان با بوسیدن یک گل و بویدن یک گل و در آغوش کشیدن یک گل هم خدا رو میبوسه و هم میبوید و هم در آغوش میگیرد. انسان فرزند خودش رو هم که در آغوش میگیره، میبویه، میبوسه، این به خداوند هم میرسه و خدا رو هم خوشنود میکنه. اما معصومین بزرگترین آینه ها و آیه های خداوند هستند. هر چقدر انسان به معصومین عشق میورزه، در واقع به خداوند عشق ورزیده، و هر چقدر به اونها نزدیک بشه، به حق تعالی نزدیک شده. بزرگ داشته نشانه های خدا و علامت های خدا نشان میده که شخص چقدر به خداوند تبارک و تعالی علاقه داره. نمیشه انسان عاشق کسی باشه و آثار او، نشانه های او و وسیله هایی که انسان رو به او میرسانن دوست نداشته باشه. و برای انسان هیچ وسیله‌ای و هیچ آیه و نشانه‌ای و هیچ راهی و هیچ راهنمایی عظیم‌تر از معصومین علیهم السلام وجود نداره، که خداوند در قرآن تأکید زیادی برای توجه و توسل به معصومین میکنه. خودش فرمود وابتغوا الیه الوسیله، هر وقت میخواید نزد خدا برید با وسیله برید، و معصومین رو به عنوان وسیله و مودت و عشق معصومین رو به عنوان وسیله به ما در قرآن معرفی کرد. فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو که من اجری از شما نمیخوام مگر مودت خاندانم رو. و بعد فرمود ما سألتکم من اجر، ما سألتکم من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا، این اجری که من خواستم برای کسایی است که دوست دارن به الله برسن. هر کس که میخواد به مطلق برسه از وسیله های قدرتمند او و آیه ها و راه های اصلی باید استفاده بکنه که بتونه به حق تعالی برسه. هر کس عشق الله رو داره و در لا اله الا الله که میگه من معشوقی جز الله ندارم صادق باشه، قطعاً به سراغ معصوم میره، چون عالی ترین راه، قوی ترین و بهترین راهی که انسان رو به بی نهایت میرسونه معصومین هستن. پس وقتی که ما عزاداری میکنیم یا در تولد اونها شرکت میکنیم، توجه داریم که داریم نشانه های خدا رو بزرگداشت میکنیم و شعائر الهی رو وقتی پرچم میزنیم، وقتی که عکس میگذاریم، وقتی که شعار مینویسیم، احادیث اونها رو مینویسیم، وقتی که برای اونها شادی میکنیم یا عزاداری میکنیم، همه اینها وسیله هست برای اینکه ما عشقمون رو به الله برسونیم. دلیل دوم در قرآن همین آیه هستی خدمتتون عرض کردم، یعنی وجوب مودت خاندان. قرآن میفهمد هر کس واقعا میخواد به الله برسه باید با مودت خاندان برسه، خاندان اهل بیت. مودت هم قبلا توضیح شاید داده باشم غیر از محبته. ما متاسفانه اکثرمون محبت اهل بیت رو داریم و مودت اهل بیت رو نداریم. کمتر کسی میتونه خالص بگه من مودت اهل بیت رو اونجور که شایسته است در دلم هست. محبت هست. مودت یعنی نوعی از دلدادگی، نوعی از عشق، نوعی از دوست داشتن که انسان به خاطر طرف مقابلش حاضر فداکاری کنه. گونه ای از تعلق و وابستگی به طرف مقابل داره. در مورد زن و شوهر قرآن چی میفرماد؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیه ها و نشانه های خداوند این هستش که بین شما از جنس شما برای شما همسرانی قرار داد و بین شما مودت برقرار کرد. زن و شوهری که تا دیروز غریبه بودند، از امروز که به عقد هم در میان، اصلا از کلمه عقد مشخص دیگه، گره، به عقد هم در میان، به گونه ای در زندگی هم مؤثرند و به گونه ای با هم وحدت پیدا میکنند، تأثیر و تأثر دارند که از ارتباط با مادر، پدر، خواهر، فرزند هم بالاتر هست. زن مال مرد و مرد مال زن میشه. زن فداکاری میکنه تا حد جانش برای مرد، مرد هم همینطور. این بهش میگن مودت. فقط یک دوست داشتن نیست، یک تعلق، یک فداکاری، یک تلاش برای خوشبختی طرف مقابل هست. این رو بهش میگن مودت. خب عزاداری ها کمترین درجه مودت هست، چون انسان به هر حال کار عملیاتی میکنه، مشکی میزنه، مشکی میپوشه، پرچم میزنه، دسته راه میاندازه، هزینه میکنه. این کار قشنگ و خوبی هستش و وقتی قرآن مودت رو واجب و لازم میدونه، کمترین درجه مودت همین برگزاری مجالس تولد و یا شرکت در عزاداری ها و برگزاری و برپایی مجالس اهل بیت علیهم السلام است. اگر این نباشه که اصلا خبری از عشق و الله نیست. دروغ میگه اگر کسی بگه من خدا رو دوست دارم و نقشی در برپایی مجالس اهل بیت نداشته باشه. دلیل سومی که در قرآن هست، لزوم یاد ایام خداست. و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. روزهای خدا رو به یاد بیارید که در اون نشانه هایی هست برای هر بسیار صبر کننده بسیار شکوری. یوم الله، روزهای خدا، یعنی ایام الله یعنی روزهای خدا. خب همه روزها روزهای خدا هست، اما قرآن روزهای خاصی رو به نام ایام الله معرفی میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که روز خدا یعنی روزی که خداوند در اون روز ظهور و جلوه بیشتری برای بندگانش داره، حالا یا به نعمت یا به عذاب و قهر. تولد اهل بیت علیهم السلام و شهادتشون از مظاهر روزهای خداست. چرا؟ چون در تولدها خداوند بزرگترین مخلوق خودش رو، نزدیکترین و شبیهترین مخلوق خودش رو به انسانها هدیه میکنه، انسان کامل رو به انسانها هدیه میکنه که بدون اونها انسان به هیچ وجه راه به الله پیدا نمیکنه. این بهترین روزهای خدا که خدا برای انسان نعمت میده و هدیه میده، روزهای تولد اهل بیت علیهم السلام و اولیاءش هست و شهادتشون هم همینطور، چون انسان محروم میشه از این بزرگترین آیه ها و نشانه ها. در این تولدها و در این شهادت ها نشانه های زیادی هست برای کسانی که میخوان به الله برسن. اگر کسی در واقع عاشورا خوب فکر بکنه، خوب تأمل بکنه و عبرت بگیره، یقینا روز قیامت با امام حسین و همدرجه امام حسین محشور میشه. اگر خوب بفهمه که عاشورا چی بود و چی میخواست بگه به ما، واقعه عاشورا چه واقعی بود. خود اهل بیت هم علیهم السلام تأکیدات زیادی به پربایی مجالسشون میکردند، نه فقط امام حسین بلکه خود بقیه اهل بیت هم همینطور میگفتند که بعد از شهادت ما اقامه عزا برای ما بکنید. و این در حالی است که نه خداوند و نه اهل بیت هیچ نیازی به این مجالس ندارند. بر پایه مجالس باید چیزی به اونها برسونه، ولی این تو گونه نیست، بلکه اونها چون ما رو دوست دارند وسیله هایی قرار دادند برای حفظ ارتباط ما با اونها، پیدا کردن شأنی در نزد انسان کامل و در نزد خداوند تبارک و تعالی. از روی رأفت و رحمت خودشون ابزاری رو برای ما قرار دادن که اون بتونه ما رو رشد بده و به تعالی برسونه. ما نیاز به عزاداری داریم و ما نیاز به جشن داریم برای اونها و این عزاداری و این جشن هم هر گونه و بدون شرط ما رو نزدیک به اونها نخواهد کرد. هر چند یک کافر هم اگر عرض ارادتی به سید الشهدا و اهل بیت بکنه، نزد خداوند معجوره و ثواب میبره، اما هدف خلقت چیز دیگری است، خیلی بالاتر از اینها هستش. انسان با برگزاری مجالس اهل بیت علیهم السلام میتونه خودش رو به انسان کامل برسونه و از بسیاری از بحران‌ها به خصوص بحران هویت خودش رو نجات بده. برگزاری مجالس اهل بیت یعنی که من الگو دارم، من معلم دارم، من مربی دارم، من بی برنامه نیستم، بی هدف نیستم، پوچ نیستم، سرگردان نیستم در دنیا، بلا تکلیف نیستم. قبلا توضیح دادیم که خداوند تبارک و تعالی برای حرکت به سمت بی نهایت و سمت خودش، چون ما عرض کردیم که ما یک حیات دنیایی داریم که این حیات، حیات موقت ماست، حیات رحمی ماست، جنبه رحمی رو داره. ما یک جنین هستیم در رحم دنیا که مادر ماست و به زودی از این رحم وارد حیات اصلی خودمون که حیات آخرتی هست، حیات جاودانه هست میشیم، که یک مقطع برزخ رو داره، ملکوت رو داره تا قیامت، و یک مقطع قیامت رو داره که 50,000 سال هست، و یک مقطع بعد از قیامت رو داره که دیگه جو حیات جاودانه و اصلی ما شروع میشه. بارها این نکته رو عرض کردیم که عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداوند هست. ما جاودانه هستیم و پایانی نداریم. برای ما مرگی وجود نداره. قرآن کریم حدود 80 بار مسئله جاودانگی انسان رو به انسان تذکر میده که شما مرگی براتون وجود نداره، فقط از مرحله به مرحله دیگر متولد میشید. یک زمانی همه شما یک روح واحد بودید، یک نور واحد بودید که همون نور محمد و آل محمد علیه السلام هست. یک زمان این نور به نطفه هایی در رحم مادران شما تعلق گرفت که بدن شما به وجود آمد. مدتی در حیات دنیا هستید و لکن فی الارض مستقر و متاع الهین، و بعد از اون هم با وفات انتقال پیدا میکنید به مرحله بعدی زندگیتون که مرحله برزخی هست، و از اونجا هم که تا بی نهایت زندگی شما ادامه داره. پس ما مرگی نداریم، یک موجود ابدی و جاودانه هستیم و عمرمون هم همونطور که عرض کردم به اندازه عمر خداست. خدا ما رو جاودانه خلق کرده، موقت و محدود خلق نکرده. خب غایت هر کدوم از ما این هستش که هر کدوم از ما خلیفه خدا، مظهر خدا بشیم، یعنی یک موجودی مثل خداوند بشیم. در نهاد ما خداوند بخشی رو قرار داده که اون بخش جز با شبیه شدن به خدا آرامش پیدا نمی کنه. گفتیم ما یک بخش جمادی، یک بخش گیاهی و یک بخش حیوانی داریم که تو این سه بخش حیوان هستیم، و یک بخش عقلی داریم که در این بخش فرشته هستیم، و یک بخش فوق عقلانی داریم که در این بخشی هستیم انسان هستیم. هر کدوم از بخش‌های ما معشوق‌ها، محبوب‌های خاص خودشون رو دارن. بخش فوق عقلانی ما معشوقش اللهه. لا اله الا الله مال کدوم بخش ماست؟ بخش انسانیمون. بخش‌های دیگه‌مون الهشون فرق می‌کنه با این بخش. عقلمون به دنبال علم و معلومات و دانشگاه و حوزه و تحصیلات و کشف علوم هست. بحث وهم ما به دنبال کمالات حیوانی هست، ازدواج و تشکیل خانه و فرزنددار شدن و شغل و کار و تفریح و مسکن گزینی و از مقام و ریاست و زندگی اجتماعی و سیاسی و بخشای دیگه است. بخشای پایین ما هم کمالات خاص خودشون رو دارن. فقط بخش فوق عقل ما، اون فطرت و دل ما هست که الهش الله هست و جز با الله آرامش پیدا نمی‌کنه. لا اله الا الله یعنی من معشوقی جز الله ندارم، مربوط به کدوم بخش ماست؟ بخش فوق عقل ماست. با وجود این بخش انسان تا به الله نرسه آرامش پیدا نمی‌کنه، و برای همین هم هست که در دنیا کسایی که این بخششون فعال نیست هیچ وقت روی آرامش رو نمیبینن. ناآرامی، استراب، طلاق، درگیری، گرفتاری، قصه، محدودیت، فشارهای روحی روانی دائما به سراغ انسان میاد. ولی وقتی که این بخش فعال میشه، یعنی به معشوقش میرسه، در همین دنیا هم میتونه به آغوش و به صالح خداوند برسه، با وجود مشکلاتی که در مراحل پایین هست و ضعف و سختی هایی که در مراحل پایین هست، انسان همیشه چی داره؟ آرامش داره. شما در این ایام زینب کبرا رو میبینید سلام الله علیها، برای همینم این خانم انقدر بزرگه در چشم و دل ما، که اینها به قدر این بخش فوق عقلانیشون فعال بوده، انقدر اینها انسانیتشون قدرتمند بوده که وقتی که این خانم، خب این خانم یه شخصیت خیلی بزرگ دنیایی داره، یه شاهزاده خانم هست، از نظر رتبه دنیایی دختر کمی نیست، یه آدم معمولی نیست، کسی بوده که دختر مردی بوده که نصف دنیا تحت حاکمیتش بودن. این دختر با اون منزلت، با اون رتبه‌ای که داره، خب این مسیر طولانی رو طی کرده از مدینه تا کربلا، محاصره از امروز که روز هفتم هم هستش دیگه، قحطی آب و بسته شدن آب و ماجراها داره تا روز عاشورا که چقدر سختی این خانم میکشه. بعد در اولین جلوه های یک نبرد فرزندانش رو جلوش میکشن. شما شنیدن این که یک مادر شاهد باشه چگونه بچه هاش رو تکه تکه بکنن در مقابلش، شنیدنش هم سخته، چه بخواد انسان این رو ببینه. و بعد برادرزاده هاش رو که مثل بچه های خودش بلکه بالاتر براش عزیزتر بودن، مثل علی اکبر، مثل علی اصغر، اون صحنه های خیلی وحشتناک، خیلی سنگین رو دیده. و جالب اینجاست که از مادران شهدا و صاحبان این شهدا به این شهدا نزدیکتر بوده و در تمام صحنه ها وزیر و معاون امام حسین بوده تو تمام این صحنه ها. بعدم کشته شدن برادرهاش ابوالفضل عباس سید الشهدا رو دیده، بعد غارت خیمه ها رو دیده، جسارت و بیادبی این حیوانات وحشی و نامرده ها رو دیده، کتک خورده، تازیانه خورده، به اسارت رفته، با شکنجه و زجر و زحمت ده ها و صد ها کیلومتر پیاده بردن این خانم رو. ولی وقتی که ازش سوال میکنن که چگونه دیدی این رو، میگه و ما رأیت الا جمیلا، خیلی خوب بود، خیلی زیبا بود. این به خاطر این است که چون این بخش در آغوش معشوق خودش الله هست، فشارهایی رو که به خاطر الله هست کاملا زیبا میبینه. مثل خود سید الشهدا، مثل همه اصحابش، همه اصحابش رو همشون اینجوری بودن. امام باقر احسان فرمود وقتی که نیزه میزدن به بدن اصحاب عاشورا و شمشیر میکشیدن، اینها اونقدر مست خداوند بودن که دردی رو احساس نمیکردن. لم یجدو الم الحدید، درد آهن رو احساس نمیکردن. این رو ما خودمون هزار بار و هزاران بار، من خودم به چشم خودم در صحنه های دفاع مقدس در عملیات های مختلف دیدم که بچه ها چگونه با تکه های نه شمشیر تیز و راحت، بلکه با تکه های ترکش و خمپاره و بمب بدنهاشون تکه تکه می شد، دستشون قطع می شد، پاشون قطع می شد و چشمشون در می اومد و انقدر مست بودن که جز یاد معشوق و محبوب چیزی نمی گفتن. هزار بار ما این صحنه رو خودمون تو این عملیات ها دیدیم. یک آخ از کسی ما نشنیدیم. هرچه بود، موقعی که این ترکش می اومد، موقعی که این بمب می اومد، موقعی که این دست قطع می شد، این پا قطع می شد، این چشم در می اومد، فقط یاد معشوق و یاد ابدیت و یاد پدران و خانواده آسمانی و اینجور حرفا بود. خب عشق این کارو میکنه با انسان. خب در این مسیر که انسان باید به الله برسه، یعنی میخواد شبیه الله بشه، میخواد تمام خصوصیت و قوا و جذابیت های خدا رو خودش داشته باشه و خدا ما رو آفریده تا یه کسی مثل خودش باشی. مثلا حدیثش یادتون نرفته که خوندیم اینجا، من الحی تو بهش چه نامی میاد برای مؤمنین، برای بهشتیا؟ این بود نامش، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمی میرد، یعنی خدا، به زنده پایداری که هرگز نمی میرد، یعنی بنده خدا. یعنی بنده خدا مثل خود خدا اونجا یک کسی میشه، یک پادشاهی داره، یک حکومت داره، یک بهشتی داره که به اندازه همه آسمان ها و زمینه و مثل خداوند خلق میکنه، مثل خداوند اونجا خودش پادشاهی و ملک کبیر داره به قول پیغمبر، به قول قرآن، و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، پادشاهی کبیر داره. انسان برای رسیدن به اینجا، به این مقام، احتیاج مربی و الگو داره. بدون مربی و بدون الگو انسان نمیتونه به اون مقامات برسه. ما الان خیلی وقت افراد زندگی دارن میکنن اما نهایتا یه حیوان قدرتمند میشن. مثلا تاجری هست، چند تا مغازه داره، ممکنه چند تا همسر داشته باشه، یه 20 تا بچه داشته باشه، چند تا باغ داشته باشه، ویلا داشته باشه، کمالات یا جمادیه یا گیاهی هستش. قهرمان ورزشی هستش، میشه کمال گیاهی، بدن خیلی قدرتمندی داره مثل یک درخت، میتونه وزنه بلند کنه، میتونه چنین و چنان باشه، یا یه حیوان قوی هست، یا نهایتا اگه خیلی روش بکنه تو یکی از رشته هایی که مظاهر جلوه خداست، مطالعاتی داشته باشه، بهش یه رتبه علمی بهش بدن، یه دکترا، یه مهندسی بدن. اما اینکه یه کسی بتونه شبیه الله بشه، تخلق به اخلاق الهی پیدا بکنه، بتونه اسمهای خدا رو تو خودش پیاده بکنه، بتونه این قدرت رو پیدا بکنه که وقتی که با وفات وارد یک همچون بهشتی میشه، عرضه استفاده از اون بهشت رو داشته باشه، بتونه مدیریت کنه، نه تنها استفاده کنه بلکه چیکار کنه، مدیریت بکنه، آدم های اینجوری خیلی کم پرورش پیدا میکنن. این فقط احتیاج به استاد خاص، مربی ویژه داره. شما ببینید در یه خط، در یه نقاشی، در یک رانندگی، در یه تایپ، در یه رشته ورزشی، شما تربیت بدنی ده ها رشته داره. تربیت بدنی هر کدوم مربی ویژه خودش رو داره که بتونه اون بخش رو تربیت بکنه. تربیت روح برای اینکه شبیه الله بشه احتیاج به متخصص معصوم داره. و انسان که در قرآن، در روایات تأکید میکنن که شما بدون مربی معصوم به هیچ وجه دینتون به درد نمیخوره، به این خاطر هست که انسان هدف از دین این هست که انسان شبیه الله بشه. و دین با دستوراتش انسان رو یک آدم بزرگ، یک موجود بزرگ شبیه الله میکنه. خب این احتیاج به استاد و مربی داره و بدون متخصص معصوم امکان پذیر نیست. خب در عزاداری ها باید این هدف حاصل بشه، یعنی ما باید بتونیم خودمون رو به این متخصص معصوم برسونیم. بهانه ای هست برای این که من حواسم باشه که به انسان کامل نیاز دارم و باید خودم رو به انسان کامل برسونم. برای همین در عزاداری ها ما اون عزاداری ها رو به 5 مرحله تقسیم کردیم در کتاب عزادار حقیقی، که عزاداری ها تا مرحله سوم ماها شیعیان با بقیه غیر شیعیان و غیر مسلمان ها عزاداریمون مشترک هستش تا مرحله سوم عزاداری. یعنی اگر گریه هست، هم غیر شیعیان گریه دارند و هم غیر مسلمان ها گریه دارند. اگر لباس پوچی و پرچم زدن و اینها هست، اونها هم اینا رو دارن. اگر شام و نهار دادن هست، غیر شیعیان هم این کار رو انجام میدن. پس ما تا اینجا فرقی نمی کنیم. عرض کردم گاهی وقتا اهل کتاب مثل یهودی ها، مسیحی ها، بعضی از عرض ارادت هاشون از ما قوی تره. بارها گفتم که اینها وقتی که نهار میدن، یه موقع های شام میدن، نهار میدن، پول ظرف غذا از پول غذا گرونتر از تو مثلا 2000 تا 3000 تا 5000 تا غذا با ظرف تفلون میدن. این رفته سفارش داده ظرف تفلون با قابلمش که میمونه برای تو، غذاشو میخوری و قابلمش میمونه. اینجوری عشق دارن به حضرت و هزینه میکنن برای امام حسین. شاید ما این کارو نکنیم، اونها این کارو میکنن. پس این مرحله سوم. مرحله حقیقی یک عزادار که اختصاص به خود شیعه داره، شیعه حقیقی، مرحله چهارم و پنجمه که عزادار میفهمه کیه و هدف از عزاداری چیه. میفهمه به عنوان یک انسان اهل بیت فقط امامان او نیستند، بلکه پدران او هستند، اصل او و ریشه او هستند. میفهمه روح بی نهایت طلبی که خداوند در او گذاشته همون نفخه محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفهمه پدر مادر زمینیش پدر مادر اصلیش نیستند. میفهمه که پدر مادر زمینیش فقط با ازدواجشون و اشتراک اسپرم و تخمک بدن او رو به دنیا آوردن، اما روح جاودانه او یک والدین دیگری، یک خانواده دیگری داره که اهل بیت علیهم السلام هستن. میفهمه غیر از رابطه حقوقی که با اهل بیت داره، یعنی اونها معصومین متخصصی هستن که اطاعتشون واجبه، یک رابطه حقیقی هم با اهل بیت داره و اینکه فرزند اهل بیت هستش. ماها فرزندان حقیقی امام حسین هستیم و امام حسین حقیقتا پدر ما و اصل ما و ریشه ماست. او نه فقط به عنوان یک رابطه حقوقی عزاداری بکنه که بگه امامم رو کشتن، به عزای امامم برخواستم، مراسم امام برقرار میکنم. نه، به عزای پدرش برمیخیزه. این داغی که غیر مسلمان ها هم دارن به خاطر اینه. چون وقتی یه غیر شیعه داره عزاداری میکنه، یه یهودی، یه مسیحی، چون اون یهودی و مسیحی هم یک حس نزدیکی و قریبی با حضرت تو خودش داره، ولی متوجه نیست که اون پدرش هستش به نحو دیگری، ولی در وجودش این حس و بو رو میکشه. حتی غیر مسلمان ها هم که عشق میورزن به اهل بیت، به خصوص امام حسین، این بو رو میکشن، این حس رو دارن که یه چیزی بین ما و این شخص هست، اما متوجه نیستن که این پدر اصلیشون و ریشه اصلیشون هستش. خب ما در اعضای پدر مادر زمینیمون شاید چند ماه یک سال بیشتر این کار رو انجام نمیدیم و سال به سال شاید گاهی وقتا یادی ازشون بکنیم، اما این که این داغ و این عزا همیشه هست چون مربوط به بخش جاودانه ما، بخش انسانی ماست و حسی که ما داریم با امام حسین یک حس بی نهایت قدرتمندتر از حسی هستش که به پدر زمینمون و مادر زمینمون داریم. اون اصل منه، ریشه جاودانه منه و اینها خانواده اصلی من هستن. فاطمه زهرا مادر حقیقی من هست و اهل بیت علیهم السلام پدران حقیقی من هستم و من قراره به وفاتم خدمت خانواده اصلی خودم برسم. ما بعدا قراره با این خانواده زندگی بکنیم، با اصل خودمون و ریشه خودمون، خدمت اصل خودمون و خانواده خودمون بریم. غایت ما این هستش که در بهشت با اینها باشیم. برای همینم تو زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، خداوند میگه وقتی که با سید الشهدا که پدرت هست سخن میگی ازش چی بخواه؟ اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. اون مقامی که شما نزد خدا دارید منم میخوام همونجا باشم. این حسی است که یه فرزند نسبت به خانواده خودش داره و حسی است که اونها نسبت به ما دارن، چون دعوت از طرف اونهاست. میگه وقتی میخوای حرف بزنی با امام حسین کمتر از مقام امام حسین رو ازش نخواه. ما بریم بهش که کافی نیست، میگه بخواه پیش خودش باشی، با امام حسین زندگی بکنی، با مادرت فاطمه زهرا زندگی بکنی. پس این غایت ماست و اصل ماست که ما باید بهش برسیم. در عزاداری حقیقی در مرحله چهارم، عزادار میفهمه که حقش این بوده که یک متخصص معصوم به عنوان رهبر، مربی، امام بالا سرش باشه و نیست، و میفهمه که حقش این بوده که پدرش بالا سرش باشه و الان یتیمه و نداره. اینجاست که عزادار حقیقی میره توی این فکر که چه کسانی منو محروم کردند از پدرم و چه کسانی منو محروم کردند و جامعه رو محروم کردند از متخصص معصوم. اینجاست که متوجه میشه یک جنایت بزرگی اتفاق افتاده در تاریخ. اون این بوده همه انسان ها از متخصص معصوم محروم شدند و همه انسان ها از پدران اصلیشون و حقیقیشون محروم شدن. بعد میفهمه که این محرومیت کار یه مش جنایتکار خودخواهی بوده که به خاطر حب ریاست و مقام میلیون ها و میلیارد ها انسان رو از پدران حقیقیشون و از امامان متخصص معصوم محروم کردن. مثلا اول زیارت عاشورا بزرگترین داغ چیه؟ می مصیبت تو انقدر عظیمه که به اعظم مصیبت ها فالسماوات والارض، یعنی مصیبتی بالاتر از این برای انسان تصور نیست که انسان نتونه به متخصص معصوم و مربی خودش دست پیدا بکنه، چون دنیا و زندگی بدون ارتباط با متخصص مثل این است کسی بره دانشگاه و دانشگاه استاد نداشته باشه، هیچ فایده ای نداره. انسان ها نمیتونن به مقام انسانی و شأن انسانی زندگی کنن، بیشترین رشدشون یه زندگی حیوانی است. یه شوهری کنن، یه زنی بگیرن، جای درسی بخونن، اتومبیلی داشته باشن، خونه ای داشته باشن، چهار تا بچه رو بزرگ کنن، بعدن بمیرن و همین. اینجا شأن انسانی نیست، این چیزی نیست که ما به خاطرش خلق شده باشیم. عزادار میفهمه که عده این جنایت رو سر انسان ها کردن که متخصصین معصوم رو حذف کردن. فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خدا لعنت کنه اونهایی که شما رو از اون مقام خودتون کنار زدن و ما رو محروم کردن. و همچنین عزادار میفهمه که یتیمه، باباش هم نیست، یعنی الان اون متخصص معصومی که لیاقت داشتیم ما کنار خانواده آسمانیمون باشیم، الان ما داریم یتیم زندگی میکنیم، ما استعدادهامون رشد نمیکنه، ما اون استعدادهای جاودانه و معمولا همینطور بی نتیجه و بدون شکوفایی از اینجا میمونه، از بدون شکوفایی وارد برزخ میشیم و این خیلی مرگ بدی هست. اینجاست که عزادار شخصیتش شکل میگیره معنای حقیقی، که روح انتقام به سراغش میاد، یعنی که چه کسانی منو یتیم کردن، چه کسانی منو بدون مربی، بدون استاد معصوم و متخصص معصوم کردن، چه کسی من و میلیون ها و میلیارد ها انسان رو دارن ظلم میکنن در حقش. این جنایت فقط سر شیعه نیست، اهل سنت، غیر مسلمان ها، همه انسان ها، خواهر برادران اصلی ما و عزیز ما هستن. ما باید همه آدم های روی زمین رو دوست داشته باشیم، چون اصل ما و ریشه ما یکیست با اونها، هیچ فرقی ما نداریم. بنابراین اینجاست که انتقام، حس انتقام، حس جبران این فاجعه میاد به سراغ عزادار. عزادار حقیقی کسی است که صاحب اندیشه، مرام و سبک هست در برطرف کردن این ظلم. لذا میگه اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک، از خدا میخوام که کمکم بکنه که انتقام تو رو بگیرم. و بعد میگه اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری، انتقام خودم هم بگیرم، چون من خودم خیلی مصیبت سر ما الان وقتی امام بالا سرمون نیست، متخصص معصوم بالا سرمون نیست، پدرمون بالا سرمون نیست، داریم خسارت زیاد و وحشتناک و غیر قابل تصوری میدیم، هم ما هم این 7 میلیارد جمعیتی که هستن. لذا قیدش هم میاره مع امام منصور، مع امام هدا، یعنی این انتقام زمانی تحقق پیدا میکنه که متخصص معصوم بیاد که پدر منه، یعنی آقا امام زمان علیه السلام. اینجاست که زندگی یک عزادار شکل میگیره و هدفدار میشه. مع امام منصور، مع امام. ببین چقدر دقیقه این که خداوند تو زیات عاشورا اینو گنجونده که شما کشکی زیات عاشورا نخونید، وقتی میخونید سبک زندگیتون رو مشخص بکنید از الان. قیمت هر آدمی به سبک زندگی اوست. هر آدمی سبک زندگیش، شکل زندگیش میفهمونه که این تو چه قیمتی هستش. الگوی هر انسانی قیمت اون انسان رو مشخص میکنه. و برای همینم خداوند میگه من روز قیامت انسانها رو نه بر اساس نماز و روزه و چیزهای دیگه شون، بلکه بر اساس الگویی که در زندگی داشتن محشورشون میکنم. هر کسی از شماها رو با کسی که عاشقش بودید و به عنوان الگو و سبک زندگیتون میپسندیدید، الگوی سبک با اون محشور میکنم. اگر الگوهای شما بهشتی هستن، شما هم بهشتی هستید، و اگر الگوهای شما جهنمی هستن، شما هم جهنمی هستید. یک کسی میگه الگوی من فاطمه زهراست، معصومین هستن، خب انسان این مسیر رو باید طی کنه اگر راست بگه. یک کسی ممکنه شعار بده ولی الگوشو از اینترنت بگیره، از ماهواره بگیره، از یه ورزشکار بگیره، از یه فیلسوف بگیره، از یه نویسنده بگیره، از یه خواننده بگیره، از یه آدم توی خیابون بگرده ببین کی چجوری زندگی میکنه، میخواد شبیه اون باشه. اینه که تو عاشق شبیه کی باشی، عکس کیو میزنی توی صفحه دلت، دوست داری یه زمانی مثل کی باشی، این نشون میده قیمت تو چقدره و تو به کجا در نهایت خواهی رسید، با چه کسانی محشور میشید. عزادار حقیقی غایتش این هستش که چی؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. من میخوام هم دنیا با شما باشم، هم میخوام آخره. من کمتر از شما نمیخوام باشم. من عاشق شما هستم، پدرم هستید، اصلم هستید، ریشم هستید، معلم و الگوی من هستید. من اساسا دوست ندارم سبک زندگی غیر از سبک زندگی شما داشته باشم. دوست ندارم شبیه کسی غیر از شماها باشم. دوست ندارم با کسی در دنیا و آخرت غیر از شما باشم. در واقع شما در عزاداری سبک زندگی حقیقیتون رو پیدا میکنید که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و مماتی مماتی. خدا من میخوام شکل زندگیم، شکل مرگم مثل اهل بیت باشه، مثل اصل خودم، مثل پدران خودم، مثل ریشه خودم باشه. این چیزیست که ما آرزو میکنیم. این سبک زندگی ما از توی این عزاداری ها و زیارت عاشورا خوندا در میاد. من بلا تکلیف نیستم، من یه آدم بی برنامه، بی هدف و بی جهت نیستم. میدونم برای چی به دنیا اومدم، میدونم قراره به کجا برسم، میدونم باید از چه الگوها و مربیای استفاده بکنم. سبک زندگیم باید توی ازدواج، تو تربیت فرزند، تو دیدنی ها، تو شنیدنی ها، تو خوردنی ها، تو پوشش، توی کار اقتصادی، توی کار هنری، تو کار اجتماعی، تو کار سیاسی میفهمم باید چه جوری رفتار بکنم. تو هیچ جهتی بلا تکلیف نیستم. خب این مرحله، یعنی مرحله چهارم که شکل گرفت، خود به خود انسان به سمت مرحله پنجم، یعنی مرحله عملیاتی کردن انتقام، برطرف کردن موانع ظهور حجت خدا. تنها یه پدر از ما زنده مونده الان و یک متخصص معصوم زنده مونده و اون آقا امام زمان هستش که ما باید بریم موانع ظهورش رو خودمون چیکار کنیم؟ برطرف بکنیم. و تا ما خودمون نخواهیم، خودشون فرمودن تا خودمون نخواهیم هرگز ظهور اتفاق نمیفته. مردم واقعا باید طالب این متخصص معصوم در وجودشون باشه، راستن بگن تا حضرت بیاد، اعلام آمادگی عملی بکنن تا این حضرت ظهور بکنه و بیاد تمام این موانع و مشکلات ما رو برطرف کنه. حضرت که بیاد هیچ مشکلی برای کسی وجود نخواهد داشت، نه مریضی خواهد بود، نه رنجی، نه غمی، نه غصه‌ای، نه اتلاف استعدادی، نه طلاقی، نه نمیدونم کوچکی. همه موانع زندگی انسان نه تنها برطرف میشه، بلکه انسان در همین دنیا یک خلیفه میشه، در همین دنیا به اون قدرت‌های الهی میرسه. محدودیت‌های انسان برداشته میشه، قوای انسان شکوفا میشه و انسان یک کسی شبیه خدا در همین روی زمین خواهد شد. ما محروم هستیم از این. اگر ما این رو بخوایم باید عملیاتی بشیم و اساساً عزاداری حقیقی این میلیاردها ساعت هزینه‌ای که داره الان میشه وقتی گذاشته میشه در عزاداری‌ها و میلیاردها تومان پولی که داره هزینه میشه، متاسفانه چون هدف کامل این رمز و راز و فلسفه عزاداری‌ها تبیین نشده و مردم ازش آگاهی ندارن، فکر میکنن همین فقط گفتن یک گریه کردن و مصیبت عظیم هست. مصیبت عظیم یعنی اون شهادت، اون تشنگی، اون قطع دست و پا، اون اسارت. ما باید یاد کنیم، خود امام زمان هم یاد میکنه و براش گریه میکنه، فهم من صبح و شب براش گریه میکنم. بله این گریه کار خوبیست و لازم هست، اما همه اینها برای چی بود؟ برای این بود که ما از مصیبت عظیم توجه به مصیبت اعظم داشته باشیم. مصیبت اعظم یعنی اینکه ما یتیم هستیم، پدر نداریم، امام معصوم و متخصص بالا سرمون نیست. این بالاتر از اون مصیبت. ائمه حاضر شدن مصیبت عظیم رو تحمل کنن تا جلوی مصیبت اعظم گرفته بشه. و برای همینم انسان باید وقتی که گریه میکنه برای امام حسین عملیاتی باشه برای حسین زمان خودش. عزاداری که گریه کنه برای حسین سال 61 ولی به فکر حسین الان که زنده است و آوار است و به قول امیرالمومنین طرد شده یا آواره تنها و یگانه است نباشه، عزادار حقیقی نیست. نمیشه ما بگی به امام حسین که برای تو گریه میکنی ولی برای فرزند تو که تو خودت ائمه فرمودن اگر ما باشیم خادم او خواهیم بود. خیلی عجیبه. او هست که میخواد دنیا رو پر از عدالت بکنه، او هست که میخواد انسانها، میلیاردها انسان رو به سعادت برسونه. ما فقط یاد بگیریم گریه بکنیم، پرچم بزنیم، سیاه بپوشیم، اما هیچ کاری با کسی که الان زنده است، تنهاست، آواره است و داره میگه هل من ناصر ینصرنی، هر روز هم داره میگه، نه یک بار، او یک بار گفت هل من ناصر ینصرنی و این هر روز داره میگه هل من ناصر ینصرنی و با این کس کار نداشته باشیم. این اصلا معقول نیست، اصلا جور در نمیاد، اصلا انصاف نیست، عاطفه نیست، انسانیت نیست که ما حسین زمان خودمون و امام اصلیمون رو رها بکنیم، دلمون خوش باشه برای اون حسین تاریخی سال 61 داریم چیکار میکنیم؟ گریه میکنیم. اونم که به ما گفتن کل یومن عاشورا و کل ارزن کربلا، هر روز عاشوراست و هر جا کربلاست. خب الان عاشورای من کجاست و کربلای من کدومه؟ آیا من حسینی ندارم که آواره باشه؟ دارم. حسینی ندارم که تنهاست؟ خب دارم. آیا حسینی ندارم که منو به کمک خودش فرا میخونه؟ هل من ناصر ینصرنی؟ خب داره میگه. پس من الانم چه جوری زندگی میکنم؟ سبک زندگی من چگونه است الان؟ آیا امام زمان در زندگی ما نقش داره؟ آیا ما سبک زندگیمون، ازدواجمون، تربیت فرزندمون، محیط خانوادهمون، انتخابها، ارتباطات، رفتارها، چینشهای فکری، کارهای اجتماعی، اقتصادی، هنری، سیاسیمون رو با هدف رسیدن به امام خودمون داریم تنظیم میکنیم یا نه ما اصلا کاری با اون نداریم که اون آواره است، طرد شده است، بلکه خودمون زندگی خودمون رو میکنیم و او هم همچنان داره کمک خواهی خودش رو میکنه و تنهاست همچنان. عزاداری یعنی که من متوجه، عزاداری حقیقی یعنی که من متوجه بشم که یک امام متخصص معصوم دارم که بدون او استعدادهای بی نهایتم رشد نمی کنه و متوجه باشم که یک پدر آسمانی دارم که اگر خودمو بهش نرسونم این یتیمی تمام موانع رو سر راه من میاره به خاطر اینکه به هدف خلقتم نمیرسم. من بدونم یک پدر دارم که از پدر زمینیم برام بی نهایت عزیزتر و مهمتره و باید نسبت به او وظیفه فرزندیمو انجام بدم. بدونم اگر من پدر زمینی رو رها کنم عاق میشم، به طریق اولا اگر پدر آسمانی و خانواده آسمانی رو بهش بی‌توجهی بکنم عاق هستم و نکبت و بدبختی میریزه تو زندگی من. وقتی که قطع ارتباط دارم، قطع رحم کردم با خانواده اصلی و آسمانی، خب وقتی کسی قطع رحم بکنه قطعا سعادت دنیا و آخرت رو از دست خواهد داد. در عزاداری شخص فقط نمیاد گریه کنه برای اون حسین، بلکه گریه برای اون حسین وسیله ای هست برای توجه به حسین زمان. این طراحی شده در زیارت عاشورا برای شما: ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور، ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. خود امام زمان فرمود من دعا میکنم برای کسی که برای جدم حسین گریه کنه و به فکر من باشه. این خیلی مهمه. پس مشکل امام زمان نداشتن یار نیست. من به شما بگم همین تعداد عزاداری که الان دارن تو خونه ها و مجالس حسینی ها و مساجد عزاداری میکنن، همینا اگر از مرحله سوم به مرحله چهارم برسونن امام زمان ظهور میکنن. ما جای دیگه هم هزینه نکنیم. همین تعداد عزیزانی که عشق دارن به امام حسین گریه میکنن، مراسم برقرار میکنن، از مرحله سوم مرحله چی برسن؟ چهارم. یعنی منتظر بشن از حالت یک عزادار مصرف کننده بی خاصیت برای امام زمان، بی خاصیت برای خودش، بی خاصیت برای اسلام در بیاد و حرکت بکنه، تو روحش این حرکت اتفاق بیفته، موانع ظهور امام زمان کاملا برطرف میشه. مشکل امام زمان این است که عزادار حقیقی نداریم. مشکل ما این است مجالس حقیقی عزاداریمون خیلی کم هستش. مشکل ما همونطور که قرآن گفت نبودن مودت به اهل بیت، و الا همه محبت دارن. محبت کافی نیست. قرآن شرط چی میدونه؟ مودت رو شرط میدونه، یعنی عشقی که عمل درش باشه، عشقی که اطاعت درش باشه، و ما اینو نداریم الان. باید خودمون رو به این مرحله برسونیم. تلاش ما باید این باشه که بدونیم فلسفه این دور هم جمع شدن ها، گریه کردن ها، مشکی پوشیدن ها، اینها چیه. یه رسمی هر سال همجور تکرارش بکنیم. خب فردا امام حسین میگه خب این یهودی هم که همون کارو میکردن، که مسیحی هم که همین کارو میکردن، که غیر مسلمان هم که دارن عزاداری میکنن، فرق شما چی بود؟ پس این مشکل عمده ماست و ما باید تلاش بکنیم اول از این خودمون رو از مرحله سوم حداقل مرحله چهارم برسیم. علی علیه السلام فرمود کسی که به مقام منتظر برسه، منتظر واقعی باشه، روز قیامت با من و هم درجه من محشور خواهد شد. تضمین داده حضرت، تضمین کرده، امضا کرده، هر کس منتظر حقیقی بشه با من و هم درجه من خواهد بود. این چیزا کمیه که کسی نخوادش، مگر آدم احمقی باشه نخواد، مگر آدم غافلی باشه که نخواد، که با امیرالمومنین، با فاطمه زهرا و هم درجه اونها باشه. میشه اینو نخواست؟ میشه یک کسی بگه من به این رغبتی ندارم؟ مگر همین بخش فوق عقلانیش تعطیل باشه واقعا؟ یا گناهان و حرام خوری اونقدر بی عاطفش کرده باشه که برش مهم نباشه؟ مثل اصحاب عاشورا خیلی ها بودن تو لشکر عمر صد، میدونستن امام حسین کیه، مقامشون میدونستن، منزلتشون میدونستن، و میدونستن که جنگیدن با او یعنی جهنم رفتن. خود عمر صد همین رو میگه، رئیسشون همین رو میگه. ولی لقمه حرام عاطفه ها رو از بین میبره، لقمه حرام فهم و کور میکنه، لقمه حرام دل رو از کار میاندازه، قساوت میاره برای انسان، با اینکه انسان میفهمه و میدونه ذهنن و عقلن خلافش عمل میکنه، مسیر دیگری، الگوی دیگری، سبک زندگی دیگری رو انتخاب میکنه. این چیزی نیست که کسی بتونه ازش بگذره. هم درجه امام حسین بودن و با امام حسین بودن، هم درجه امام زمان امیرالمومنین و فاطمه زهرا بودن و با اونها زندگی کردن، این چیزی نیست که ما ازش بگذریم. باید خودمون رو برسونیم. همت میخواد، فهم میخواد، معرفت میخواد، و اینکه انسان تجدید نظری در سبک زندگی خودش بکنه، زندگیش رو بر اساس اهداف و آرمانهای پدر آسمانی خودش تنظیم بکنه، بر اساس اهداف و آرمان‌های امام زمان خودش تنظیم بکنه. ما در این کتابی که نوشتیم عزادار حقیقی، قصدمون این بود که عزادار از این مرحله سوم مرحله چهارم بیاد. در جزوه ها هم که انشالله تقدیم میکنیم خدمتتون، حتما مطالعه کنید، به دیگران هم بدید مطالعه کنن. قصد ما این است که ما بتونیم افراد رو از این مرحله به اون مرحله برسونیم، چون بزرگترین خدمت به انسان‌ها این است که بهشون بفهمونید کی هستند، برای چی آفریده شدن، و حیف هستش که استعدادهای خدایی و بی‌نهایت خودشون رو تلف کنن. هیچ خدمتی در روی زمین بالاتر از این وجود نداره. یه کسی میگه من پولمو میدم شام برای امام، نهار میدم، نمیدونم مجلس چی برفراو کنم، ساختمون بسازم، یه کسی میگه من پولامو میدم جهیزیه برای کسی تهیه کنم، نمیدونم به ایتام کمک کنم، ولی هیچ کاری برای اینکه ما پولمون رو، هزینه‌مون رو صرف کنیم به اینکه بتونیم مردم رو با هدف خلقتشون آشنا بکنیم، با خانواده آسمانیشون آشنا بکنیم، وجود نداره. جهاد ما، عزاداری حقیقی ما این است. ما اگر یک ساعت برای امام حسین گریه میکنیم، باید ده‌ها ساعت برای امام زمان شمشیر بزنیم و کار و فعالیت بکنیم. با اگر یک ساعت رو به مصیبت عظیم میپردازیم، صدها ساعت رو به مصیبت برای برطرف کردن مصیبت اعظم بگذاریم و اون رو انشالله برطرف بکنیم. انشالله ذکر مصیبت، عرض ارادت، عرض عشق و محبت از کمترین وظایفی هستش که ما باید داشته باشیم. خود امام زمان فرمود من هم صبح و هم شب در مصیبت تو ای پدر عزیزم گریه میکنم. ما هم باید همیشه تأسی بکنیم به وجود مقدس امام زمان و این ذکر مصیبت ها رو داشته باشیم. اگر این گریه ها و این ذکر مصائب نباشه، شاید این حرف ها هم به نتیجه خودش نرسه.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی